بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 45 سطح 12. سلام علیکم. و اصحاب و حاضر رای ایزن قد تشعب و شعبا، فمن هم من زعم ان الکوکب معزالش هو المبدا الاول فیزان قوت تحریکه انه. گفتیم که درباره حرکات کواکب اقوالی وجود داره یا زنونی وجود داره. زن سوم این بود که کوکب فرو رفته در فلک است و فلک هست که حرکت می کند، یعنی کوکب ساکنه. این قول سوم بود. قول سوم رویشون می فرماید که منشعب می شود به شعبی. انشعاب به شعب به دو حیثه. یک حیث اینه که این حرکت فلک عاملش چیه؟ حالا قرار شد که فلک حرکت کنه، بنابراین قول سوم عاملش چیه؟ عاملش کوکب، نیروی کوکب میریزه تو فلک و فلک حرکت میکنه، یا نه فلک خودش نیروی محرکه دارد و با نیروی محرکه خودش حرکت میکنه. به عبارت دیگر فلک متحرکه، بنابراین قول محرکش چیه؟ یک قول گفته محرک کوکبه، قول دیگه گفته محرک فلکه، قول سومی هم داریم تفسیر میده در بعضی کواکب محرک کوکبه و در بعضی کواکب محرک فلک. این بله
فلک منظورشون جرم خود فلک هست یا نه؟
بله دیگه. نه جرم فلک نفس تو محرکه.
محرک هم داریم مثلا متحرک
داریم. بله محرک که نفسه نیروشو میریزه توی کوکب، از کوکب میده به فلک، یا مستقیم کار سر کارش با فلکه. محرک نفسه، منتها این نفس مربوط به کوکب است و فلک رو حرکت میده، یا نه مستقیم مرتبط میشه با فلک و فلک رو حرکت میشه، کار به کوکب نداره. فلک رو حرکت میده، کوکب هم در اون فلک حرکت میکنه.
هر دو تا قبول دارن که نفس محرکه.
بله هر دو نیروی محرکه رو قبول دارن. حالا نیروی محرکه هر چی هست حتما نفسه، چیز دیگه نیست. هر دو همه قبول دارن که نیروی محرکه وجود داره، اونجا این نیروی محرکه رو اختلاف دارن که مرتبط به کوکب یا مرتبط به فلک یا تفصیل. اینطور بله بالاخره اون کار نداریم. عقل اول از اول همه عقل نیرو رو میده به نفس، نفس میده به قول شما نفس ناطقه میده به نفس منتبعه، نفس منتبعه مباشر کار میشه. ما بحثمون در این نیست که نیروی محرکه چیه، الان بحث نداریم که نیروی محرکه با واسطش چیه بی واسطش چیه. اینه که شما فهمید احتمالاتیست که ممکنه درست هم باشه، اما الان بحث ما اینه که نیروی محرکه به کدوم تعلق داره. به کوکب تعلق میگیره تا فلک رو حرکت بدهد، یا نه مستقیم به فلک تعلق میگیره. الان بحث ما در اینه، ولی نیرو محرکه چی هست و چی جوری عمل میکنه اون مورد بحث ما نیست الان. مثلا نفس منتبه آخه ببینید در مسئله اختلافه، نه در این مسئله اصلا اختلافه که آیا برای کوکب یه نفسه، برای فلک یه نفس دیگره، یا اصلا یه نفس مال همه است. این اختلاف هم تو مسئله هست. البته اینم در اینجا ما خیلی در نظر نداریم، ولی کسی بگه نفس کوکب جداست، نفس فلک جداست، خب نفس فلک خودش ما باشه، حرکت فلکه دیگه، به نفس کوکب احتیاج نیست. اینهایی که نفس رو یکی میگیرن که هم مربوط به کوکب هم مربوط به فلکه، بحثش اینه که نیرو رو تو کوکب میریزه تا فلک حرکت کنه، یا نیرو رو مستقیم تو فلک میریزه. بله دیگه، اگر یک نفس باشه این اختلاف هست. غالبا هم همینه میگن، میگن نفس واحد به همه فلک های جزئیه این کوکب و خود کوکب تعلق داره. اما بعضی ها نه، معتقدن که واقعا نفوس متعدده، ولذا 50 تا نفس قائلند، در حالی که فلک 9 تاست، چون برای هر فلک جزئی یه نفس قائلند. ببین مثلا فرض کن فلک قمر دارای اجزاییه، برای هر جزئیش یه نفس قائلند، خب تعداد نفوس زیاد میشه. این اختلافات از 51 نفس، در بعضی نوشته 51 نفس، در بعضی نوشته 9 تا. نقطه منش اینه که هر فلکی با تمام اجزا و کوکبش یه نفس، 51 یعنی هر کدوم از جزئیاتش هم یه نفس. این اختلافیه. الان بحث ما در فرضیست که یک نفس اداره کننده باشه، وقت میخوام ببینیم این نفس واحد نیروشو به کوکب میده یا به فلک میده. این یه حیث تشعبه که عرض کردیم، این قول سوم متشعب میشه به سه قول، منتها به این حیث که محرک چیست. متحرک هممون قبول داریم که فلکه، سلام علیکم، متحرک فلکه، محرک چیه؟ این اختلاف در محرک. این قول سوم علاوه بر این که از این حیث متشعب شد به سه شعبه، علاوه بر این به لحاظ حرکت هم متشعب میشه به دو شعبه. یک شعبه اینه که آیا کوکب حرکت میکنه یا نه، فلک حرکت میکنه، کوکب چی؟ اونم حرکت میکنه یا نه؟ یه قول میگه نه، کوکب ساکنه، اصلا همونطور که دیروز اشاره کردم مثل میخ کوبیده شده تو فلک، نمیتونه حرکت کنه. فلک حرکت میکنه، اونم دنبال فلک. یه قول دیگه اینه که نه، فلک هم حرکت میکنه، کوکب هم حرکت میکنه، منتها حرکتشون مثل همه، لذا هیچ وقت نه کوکب جلو میفته از فلک، نه فلک جلو میفته از کوکب، و هیچ خرقی اتفاق نمیفته، و ما همیشه میبینیم کوکب یه جای فلکه و فکر میکنیم که ثابته، در حالی که نه، هر دو دارن با هم حرکت میکنن، منتها حرکتشون موافق همه، حرکتشون موافق همه، ولذا به نظر میرسه که کوکب همیشه یه جای فلکه. درسته که تو فضا عوض میشه جاش، ولی تو فلک جاش عوض نمیشه، در حالی که مثل میخ تو فلک کوبیده نشده. با وجود این میبینید همیشه به نظر میرسه یه جای فلک قرار گرفته، علتش اینه که هماهنگ با فلک حرکت میکنه، جلو عقب نمیره. اون سه قسم به لحاظ این بود که محرک چیه، این قسم دیگه اینه که آیا خود کوکب هم علاوه فلک حرکت میکنه یا نه. اصلا دو تا حیثه بحثه. به یک حیث ما قول سوم رو به سه قول تقسیم کردیم. قول سوم این بود که فلک متحرکه، بعد درباره محرکش سه قول داشتیم، متحرک فلکه. حالا دیگه کار نداشتیم که آیا کوکب هم متحرکه یا نه، از این به هیچ لحاظ نمی کردیم، فقط می گفتیم فلک متحرکه. حالا که فلک متحرکه، محرکش چیه؟ یکی گفت محرکش در خودشه، یکی گفت محرک در کوکبه، یکی هم گفت محرک تفصیل داره. این بحث در محرک بود. الان بحث دیگری که ما داریم اینه که حالا که فلک حرکت میکنه، کوکب حرکت میکنه یا نه؟ ولی دیگه ما محرکش کار نداریم، الان به متحرک کار داریم. متحرک رو قبول کردیم که فلکه. آیا میتونیم عنوان متحرک به کوکب هم بدیم؟ تا حالا بحث در این داشتیم که عنوان محرک رو به کی بدیم. الان داریم بحث میکنیم که عنوان متحرک رو به فلک دادیم، به کوکب هم بدیم یا نه؟ دو تا بحثه. پس به دو حیث ما قول سوم رو متشعب میکنیم به شعباتی. یکی به حیث این که ببینیم محرک چیست، یکی به حیث این که حالا که فلک متحرکه ببینیم کوکب متحرکه یا نه. به این دو حیث ما این قول سوم رو متشعب میکنیم. پس قول سوم دو بار تقسیم میشه، یک بار به حیث این که محرک رو بیابیم، یک بار به حیث این که ببینیم متحرک همون یک فلکه یا اینکه کوکب هست. البته توجه کنید، اگر ما قول سوم رو اینطوری مطرح کنیم که کوکب در فلک مثل میخ کوبیده شده، دیگه نمیتونیم این تشعب به حیث دوم رو مطرح کنیم، چون دیگه مسلمه که کوکب باید ساکن باشه، دیگه نمیتونه متحرک باشه، چون مثل میخ کوبیده شده توی فلک. وقتی این چنینه دیگه نمیتونه حرکت کنه، دیگه نمیتونیم بگیم آیا کوکب هم متحرک یا نه. جواب اینه که نه، متحرک نیست، چون کوبیده شده توی فلک. پس نباید قول سوم رو اینطور مطرح کنیم که کوبیده شده در فلک، بلکه باید بگیم فرو رفته در فلک. فرو رفته در فلک بی نداره، مثل آدمی که داره شنا میکنه، این فرو میره تو آب ولی همراه با آب حرکت میکنه، آب هم داره حرکت میکنه، اینم حرکت میکنه، نه این جلو میره از حرکت آب، نه آب جلو میره از حرکت این، یک نواخ با آب داره حرکت میکنه، اینم همینطوره. فرو رفته اشکال نداره، ولی میخ کوبیده شده درست نیست. اگر بگیم مثل میخ این کوکب در فلک کوبیده شده، دیگه نمیتونیم این تقسیمی که به لحاظ دوم عرض کردیم مطرح کنیم. لذا ابن سینا هم نگفت کوبیده شده، ابن سینا گفت فرو رفته، گفت کوکب توی فلک فرو رفته، لذا میتونه این تقسیم به حیث دوم رو مطرح کنه. خب بله، تعبیر من الانم تعبیر من همینه که کوبیده شده، در حالی که کوبیده شده به معنی همون فرو رفته، نه که حالا بله حالا بگیریم حرف قبلی من تسامه، حرف الانم همین الان اول بحثم توجه شدید، من اول بحث کوبیده شده نگفتم، چون میخواستم این دوتا شعبه رو ذکر کنم. اگه بگیم کوبیده شده تسامه شدیم، بنابرای قول اول دو تا شعبه درست شد دیگه، یکی این که کوکب هیچ حرکت نمی کنه، یکی این که کوکب همراه فلک حرکت می کنه، چون حرکتش با فلک یکسانه حرکتش دیده نمی شه. من اون قول اول رو میگم که کوکب کوبیده شده، قالبم طرفدار همونند، قالبشون هم طرفدار همونه که کوکب حرکت نمی کنه. این که میگه کوکب مثل فلک حرکت می کنه قول خیلی رایجی نیست. بنابراین اون که من میگفتم کوکب کوبیده شده طبق قول رایج بود، حرف غلطی نبود. وقتی میخوام تقسیم کنم نمیتونم بگم کوکب کوبیده شده، ولی وقتی میخوام قول رو که رایج بیان کنم میتونم بگم کوکب کوبیده شده در فلک. خب مطلب روشن شد، حالا روشن میشه، عجله نکنید. دیروزم اشاره کردم که ابن سینا قول سوم رو قبول داره. حالا از این شعبی که پیش آمده کدوم قول قبول داره باید مطرح کنیم ببینیم چی میشه. هنوز ما اول فصلیم، داریم طرح اقوال میکنیم، هنوز نگفتیم دلائل قول کی باطل قول کی صحیح تا معلوم بشه منتخب ما چیست. از میکنم این همه روشن میشه،
هر کدومشم قبول کنه بر اساس فرورفتگی میشه، بر اساس اون کوبیده شده.
هر کدوم قبول کنه فرو رفتگی هست، ولی یکیش کوبیده شدنه. فرو رفتگی به علاوه کوبیده شدن، باید ببینیم اونو قبول میکنه یا نه. عرض میکنم قول رایج همینه. صفحه 45 سطر 12 و اصحاب حاضر رأی. حاضر رأی این بود که کوکب ساکن باشد فلک حرکت کند. قد تشعب و شعبن، این که ما فلک رو متحرک و کوکب رو ساکن بگیریم دیگه نمیتونیم این قول سوم رو به حیث دوم تقسیم کنیم، فقط به حیث اول تقسیم میکنیم. لذا ابن سینا به حیث اول تقسیمش میکنه، وقتی میخواد به حیث دوم تقسیم کنه دوباره یه مقسمی میاره و دو قسم ذکر میکنه. این قول سوم رو مقسم قرار نمیده، دوباره قول سوم رو به یه نحوی تکرار میکنه، اونو مقسم قرار میده و به حیث دوم قول سوم رو تقسیم میکنه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ الان قول سوم رو به حیث اول میخواد تقسیم کنه، لذا فرض میکنه که کوکب ساکن باشه فلک متحرک باشه، حرکت برای کوکب قائل نمیشه. ولی اونجایی که میخواد در فرض حرکت کوکب، در فرض حرکت فلک برای کوکب دو قول درست کنه، اونجا میبینید که یه مقسم دیگری مطرح میکنه، اون وقت به لحاظ اون مقسم دو قسم رو میاره که کوکب حرکت کند یا حرکت نکند. بله. بله ما منظور اینه که کوکب حرکت انتقالی نداره، ولی در حیث دوم که تقسیم میکنیم برای کوکب حرکت انتقالی قائل میشیم. حرکت انتقالی منتها همراه با حرکت فلک، فلک حرکتش وضعیه دور و مرکز خودشه، کوکب هم داره با فلک حرکت میکنه منتها دور و مرکز فلک، نه دور و مرکز خودش. خرق نمیکنه، نه حرف همینه که خرق نمیکنه. بنابراین قول سوم اگر کوکب حرکت کند چون همراه فلک حرکت میکنه، نه جلو میره نه عقب میفته، لذا فلک رو خرق نمیکنه. این خیلی هم داریم ها که نه از فلک جلو میزنه نه از فلک عقب میمونه. اگر اینطور باشه دیگه فلک رو خرق نمی کنه.
اینجا قول سومی که اینجا داشتیم اصلا ساکن معنی نکنه، خودش رو نگفت ساکنه.
حالا شما نگید ساکن.
البته نمیخواد ما چیزو عوض بحثمو عوض بکنیم.
نه من که دارم عرض می کنم، من گفتم سکون کوکب، ایشون نگفت سکون کوکب. فقط گفت حرکت انتقالی نیست. ولا انتقالیت هناک، البته این نشون داد که کوکب حرکت نمی کنه و ساکنه، چون قید لا انتقالیت هناک داشت در مذهب سوم که داشت نقل می کرد حرکت انتقالی رو برداشت، در حالی که کوکب اگر بخواد حرکت کنه حرکت وضعیش رو کسی حرف نداره، حرکت انتقالیش مطرحه که آیا همراه فلک این کوکب حرکت می کنه یا نمی کنه. در قول سوم نفیش کرد. پس فرض شد که به لحاظ حرکت انتقالی کوکب ساکنه، به لحاظ حرکت وضعی کاری نداشت، به لحاظ حرکت انتقالی گفت ساکنه. حالا بعدن اگه بخواد تقسیم کند کوکب رو به این که حرکت انتقالی میکند یا ساکن است، دیگه این مذهبی رو که الان نقل کرد نمیتونه مقسم قرار بده، چون این مذهب میگه کوکب ساکنه. اون وقت بعد بگه بنابر این که کوکب ساکن باشد، این احتمال است که کوکب ساکن باشد یا حرکت کنه، این نمیشه این که این حرف زدنی. پس حتما باید مقسم عوض کنه و عوض هم میکنه، یعنی الان به حیث اول داره تقسیم میکنه، مقسم رو همونی که دیروز خوندیم قرار میده، وقتی میخواد به حیث دوم تقسیم کنه یه مقسم جدیدی ذکر میکنه. دقیق حرف میزنه ایشون، اینا رو دیروز توضیح دادیم، بود این دیروز که اصلا مفصل توضیح دادم که حرکتی که دور جسم دور مرکزش میکنه حرکت وضعیه، حرکتی که دور مرکز چیزی دیگه میکنه حرکت انتقالیه. مثلا من روی این دایره دارم راه میرم، حرکت میشه، حرکت من میشه انتقالی، این دایره داره دور خودش میچرخه حرکت میشه وضعی، وقتی دایره دور خودش میچرخه دور مرکزش میچرخه دیگه میشه حرکت وضعی، وقتی حرکت من روی دایره است من دور مرکز خودم که نمیچرخم، دور مرکز دایره دارم میچرخم، میشه حرکت انتقالی. ممکنه من مستقیم حرکت کنم، اینم میشه حرکت انتقالی. ممکنه مستقیم روی خط مستقیم حرکت کنن، نه رو خط دورانی، هر دوش میشه حرکت انتقالی. و در مورد بحث ما حرکت مستقیم نیست، حرکت اینطوریه که عرض کردم روی فلک داره حرکت میکنه. چون داره روی فلک حرکت میکنه، حرکت میشه انتقالی. مثالم زدم دیروز، زمین داره خورشید حرکت میکنه، حرکتش انتقالیه. داره خودش حرکت میکنه، حرکتش وزیه.
ولی سنگ که روی
چشی آسیا
هست و
سنگ آسیا حرکتش،
نه سنگی که روی سنگ آسیا، یه سنگی چیزی که روی سنگ آسیا
بله.
و همراه اون میچرخه،
حرکت انتقالی
داره، این انتقالی داره نه وزیه.
این اگه بخواد اسم حرکتش حرکت بزنیم، حرکت انتقالی میگید. حرکت طبیعیه، عرض کردم اگر بخواد اسم حرکت بهش پوش بزنید، حرکت بعضی نمیگید، حرکت انتقالی میگید. منتها حرکت انتقالی طبیعی.
حرکت انتقالی اصلا نداره، فاصل قول میبرون هم کرده، فاصل وضعش نسبت به میبرون که عوض.
بله، حرکت انتقالی بلعرز، حرکت انتقالی بلعرز طبیعی مشتبه گفتم. حرکت بلعرز، چون شما سنگ رو سنگ آسیا، یه سنگی رو سنگ آسیا میذاری، سنگ آسیا داره دور محور خودش میچرخه، میشه حرکت وضعی. یا مثلا فرض کنید دور مرکزی چیزی میچرخه، میشه حرکت انتقالی. اما این سنگی که روی سنگ آسیا است، حرکتش بلعرزه، مثل کسی که تو سفینه نشسته، حرکتش بلعرزه. منتها یا حرکت وضعی بلعرزه یا حرکت انتقالی بلعرزه، ولی بلعرزه. بلعرز یعنی حرکت مال خودش نیست، مال مرکبشه. خب صفحه 45 سطح 12 هم. و اصحاب و حاضر رأی ایزن قد تشعب و شعبن، اصحاب این رأی سوم هم تشعب و شعبن. این ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که در حرکات کواکب شعبی وجود داشت، همچنین در این شعبه سوم هم شعبی وجود داره. برای اصل حرکت کواکب سه شعبه وجود داشت و برای شعبه سوم هم شعبی وجود دارد. پس این ایزن یعنی همونطور که برای اصل حرکت کواکب شعبی بود، برای این شعبه سومش نیز شعبی است. فمن هم سه قوله، یه قول که ارسال هم عرض کردم، فمن هم گروهی از فلاسفه هستن که گمان میکنن که کوکب مع ذلک، یعنی در عین سکونش، هو المبدا الاول لفیضان قوت تحریک آن، خودش ساکنه ولی در این حال محرکه، قوه تحریک از او صادر میشه با اینکه خودش ساکنه. هو المبدا الاول لفیضان قوت تحریک، مبدا اول برای فیضان قوه تحریک، مبدا اول کوکبه. ان هم متعلق به فیضانه، بر این که قوه تحریک از این کوکب بریزد، کوکب میشه مبدا اول. مبدا اول یعنی چی؟ مطلب روشنه دیگه، عبارت توضیحی بیشتر از این نمیخواد، فقط مبدا اول باید توضیح بدم. مبدا اول ما دو جور میگیم، مبدا اول گاهی به خدا اطلاق میکنیم، یا مبدا بعید رو میگیم مبدا اول، این یه جوره. این مراد نیست اینجا، قوه مبدا اول تحریک نیست، مبدا اول تحریک خداست، بعدش عقوله، بعد نفوسه، مبدا اول کوکب نیست. مبدا اول در اینجا معنی دوم داره، یعنی مبدا مباشر، یعنی اولین مبدا از این ور، یعنی از طرف حرکت که محرک مباشره. اونی که این محرک را تحریک میکند اون میشه مبدا دوم، و اونی که این محرک محرک را تحریک میکنه میشه مبدا سوم. تا همینطور به این معنای جدیدی که میگیریم، مبدا اول یعنی مبدا مباشر، نه اون مبدا اولی که حرکت از او صادر میشود و بقیه ناچارن بپذیرند. اون مبدا اول به معنی خداست، اون در اینجا مراد نیست.
محرک
از بالا بیاد، بله محرک آخر، از خود فلک شروع کنید محرک اول، از بالا بیایید میشه محرک آخری، از پایین یعنی از خود فلک بریم جلو میشه اولین محرک. ابن سینا از فلک جلو رفته و این مبدا اول یعنی مبدا مباشر. کلقت مثلا او دماغ فی الحیوان، ممکنه شما این مبدا اول رو به اون معنی اول هم بگیرید در اینجا، اما با بیان دیگر. ما به اون مبادی قبلی که خدا و عقول و اینها کار نداریم. الان میام تو خود فلک و کوکب، مبدأهای مباشر رو نگاه میکنیم. یه مبدأ مباشر تو فلکه، این مبدأ آخره. یه مبدأ تو کوکبه، این مبدأ اوله. یعنی تو کوکب مبدأ اول وجود داره، این مبدأ اولی که تو کوکبه فیضان میکنه و مبدأ موجود در فلک رو آماده میکنه برای تحریک. یعنی الان دو تا مبدأ وجود داره، یکی تو فلک، یکی تو کوکب. اونی که تو کوکبه مبدأ اول میشه و اونی که تو فلکه تحریک میکنه، اونم که تو فلکه بدن فلک را حرکت میگه. همین نفس دیگه، همین مبدأ نفس هر شدم تو همه شون هست. اون وقت اون بخش یه نفس دیگه، یه نفس، اون نفس موجود از کوکب شروع میکنه. اون مثلا فرض کنید در کوکب، فرض کنید در کوکب اون قوه عالیه هست، در فلک قوه دانیه هست. نفسی که تعلق گرفته به این کوکب، تعلق میگیره به این مبدعی که در کوکب تعلق میگیره و این مبدع در کوکب اون مبدع در فلک رو تحریک میکنه و فلک شروع میکنه به حرکت کردن. پس این اونی که در کوکب هست میشه مبدع اول. مبدع اول به معنی خودش دیگه، لازم نیست به معنی مباشر بگیم. مبدع اول در خود کوکب میشه مبدع اول. دقت کنید، من یه تنظیری بکنم به خودمون تا مطلب روشن بشه. اونی که من دارم عرض میکنم مطلب روشنیه، ولی اینکه روشن‌تر بشه الان توجه کنید. نفس ما منشأ میشود که قوه شوقیمون به حرکت در بیاد، و قوه شوقیه منشأ میشود که نیروی موجود در عضلات ما تحریک بشه و عضلات رو حرکت بده. این دست که حرکت میکند به خاطر اون نیروی محرکه است که در خود دسته. اون نیروی محرکه تابع قوه شوقیه است، قوه شوقیه هم تابع نفسه. نفس من اراده میکنه، قوه شوقیه مشتاق میشه، این قوه شوقیه مبدأ موجود در دست من رو تحریک میکنه، اون مبدأ فعال میشه. اون مبدأ محرکه فاعل است. محرکه شوقیه محرکه فاعله رو تحریک میکنه، محرکه فاعل هم دست حرکت میکنه. الان دقت کن چی شد؟ نفسی بود تحریک کرد قوه شوقیه رو، قوه شوقیه تحریک کرد مبدأ محرکه فاعله رو، مبدأ محرکه فاعله تحریک کرد عضو رو. الان قوه شوقیه نسبت به این حرکت از نفس بگذرید، نفس رو کار نداشته باشید. قوه شوقیه داریم، قوه فاعله داریم، کدومشون اوله؟ قوه شوقیه اوله. پس قوه شوقیه میشه مبدأ اول. این دیگه مبدأ اول به همون معنی اصلیش که از بالا بیاییم، از بالا بیاییم. منتها دیگه خداوند و عقل و نفس و اینا رو دیگه لحاظ نکردیم. آمدیم گفتیم نفس تعلق گرفته به این کوکب و به این فلک، منتها اون نیروی محرکه که در کوکبه سابقه بر نیروی محرکه است که در فلکه. در فلکه اولین نفس اون قوه محرکه موجود در کوکب رو تحریک میکنه، بعدن قوه محرکه در فلک تحریک میشه. درست مثل همین مثالی که الان زدم. بنابراین دیگه مبدأ اول به من خودشه.
نیروی محرکه در بازو و از نوری ها، یعنی همون نفس ایمانیه
بله همش نفس حیوانی،
یعنی همه نفس حیوانی کبری شغلیه رو به حرکت در میاره.
بله
دار بخشی از نفس حیوانی که در جزه پرست
مرتبه از نفس حیوانی که قوه شغلی هست، اون قوه فاعله رو حرکت میاره. قوه فاعله هم عضو به حرکت
میاره. بنابراین این هستش که ما فاعله بکنیم منتبعه هست، بخش بخش داریم قوه.
بله دیگه نفس منتبر هم قائلیم و نفس منتبر هم قائلیم. نفس ناطق هم باشه همینه، نفس ناطق هم به قول ابن سینا ابزار داره، به قول صدر و مراتب داره. الان اون نفس یه مرتبه شد که مرتبه عالی است و در کوشبه تحریک میکنه، اون مرتبه‌ای که در کوشبه که عالی است مرتبه دانیه رو تحریک میکنه، مرتبه دانیه هم که تو فلک بدنه فلک حرکت میکنه. یه حرف خوبی میشه در این. بنابر این معنا مبدا اول به معنی خودشه، مبدا اول دیگه معنی مبدا مباشر نیست، هر دو جور درسته، ولی گمان میکنم این دومی خورده دقیق تر باشه که مبدا اول به معنی خودش باشه، اون تا مبادی رو به این طریقی که عرض کردم مرتب کنیم و بگیم اون قبلیه بعدیه رو تحریک میکنه، بعدیه هم فلک رو تحریک میکنه. کل قلبه مثلا او دماغ فل حیوان، این تا اینجا مثاله ها، معسکونهی رو جزء مثال قرار ندید، معسکونی مربوط به ممثله، یعنی مربوط به فلک و کوکبه. این کل قلب مثلا اب دماغ فل حیوان مثاله، یعنی
این معسکونی
بله
واجب کوکب که داشتیم معزاله فرده معسکونی این معسکونی که دیگه مربوط به مثال مربوط به دماغ و حیوان.
نه خب درست هم نمیاد، درست هم نمیاد. حالا اجازه بدید من توضیح بدم. قلب و دماغ در حیوان مبدع اول هست، یعنی اینا مبدع میشن برای ادراک، بعد این منشأ میشه برای شوق، شوق منشأ میشه برای قوه فاعله، خب فاعل هم کار انجام میده و حرکت میده دست رو مثلا، که ملاحظه میکنید قلب و دماغ اینا میشن مبدا اول، حرکت هم میدن. یعنی مثلا این عضو که میخواد حرکت کنه به توسط قوه فاعل حرکت میکنه و قوه فاعل از قوه شوقی میگیره، قوه شوقی هم از عقل و مغز میگیره، که این قلب و مغز اساس مثلا حرکت های حیوانیه، چون تصور مربوط به ایناست یا تحریک مربوط به ایناست، یا تصور رو مربوط کنه یا تحریک رو، حتی تحریک هم از اینا شروع میشه. اینا هستن که حیات حیوانی رو درست میکنن، اینا هستن که مثلا قلب حیات حیوانی رو درست میکنه، وقت بعد حیات حیوانی شوق میاد، بعد مبدا فاعله میاد. بنابراین قلب و دماغ در حیوان محرک اولند، یعنی بدن که داره حرکت میکنه در واقع اصل تحریک از اونا شروع میشه. حالا این وسط قوای دیگه هم فعال میشن، بله درسته قوای دیگه هم وسط فعال میشن، ولی شروع حرکت بدن ما به توسط همین قلبه، به توسط مغزه. مغز تصور میکنه، از همونجا تحریک جرقش زده میشه، بعد میاد به شوق میرسه، شوق به فاعله دستور میده، فاعله هم تحریک رو شروع میکنه. پس مبدع اول برای تحریک در بدن ما اون قلبه یا مغز. همین وضع در فلک بگید که عرض کردن مبدع اصلی اون نفسه، به اون الان توجه نمی کنیم. اون نفس در کوکب چیزی مثل قوه شوقیه دارد مثلا، نه این البته خود نفس قوه شوقیه داره، اینا به عنوان مثال من دارم عرض میکنم. نفس میاد، نفسی که تو به تعلق گرفته به کوکب، البته نفس بخش نداره، حالا اینطوری بگیم بخشی از نفس که تعلق گرفته به کوکب، این بخش میاد کوکب رو تحریک میکنه، کوکب میره اون بخش دیگری رو که از نفس تعلق به فلک گرفته تحریک میکنه و بعدم حرکت فلک شروع میشه. این بخش بخش کردم به خاطر اینکه ما در فلک نمیدونیم بگیم قوه شوقیه و قوه محرکه، در خودمون گفتیم در اون نمیدونیم اوضاع چجوریه، میگیم بخشی از نفس که به کوکب تعلق گرفته اون بخش مبدا اول میشه برای بخش دیگری که به فلک تعلق گرفته، اسمشو بخش میذاریم. حالا شما اسمشو بخش نذارید، ابزار بذارید، مرتبه بذارید. مع سکونهی، این مع سکونهی رو به قلب نمیتونیم برگردونیم، به دماغ نمیتونیم نظر مربوط کنیم. نمیگیم قلب یا دماغ ساکنن و در این حال دارن حرکت میدهن. این مع سکونهی یعنی در حالی که کوکب ساکن است داره حرکت میدهد. حالا شما میفرمایید قبلا گفتیم مع ذلک و مع ذلک و مع سکونهی گرفتیم، یعنی گفتیم در عین سکون حرکت میدهد کوکب، حرکت میدهد فلک رو، یعنی مبدع حرکت میشود نه حرکت میدهد، مبدع حرکت میشود. اگر قبلا گفتیم سکون داره، چرا حالا دوباره میگیم مع سکونهی؟ ابی نداره اون معزاله که خود عامتر بیان کنید. معزاله یعنی علاوه بر اون چه که در این مذهب سوم گفتیم، علاوه بر اون چه که در مذهب سوم گفتیم که فلک حرکت میکند، کوکب مغروز است یعنی فرو رفته، علاوه بر اون اینطور میگیم با این که فلک ساکن است، با این که کوکب ساکن است، فلک حرکت میکند. آخه قلب و دماغ هم داره حرکت میکنه. خب من تلاش کردم که مطلب رو تمومش کنم، نشد. حالا این معسکونهی رو هم خواستم باز بیان کنم، میبینم نشد، خیلی ساعت گذشته، باید اگر لازم باشه در جلسه آینده مطرحش کنم.